بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1104، چهارشنبه مورخ 11/10/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در پایان جمع بین این دو طائفه چند مطلب رو اشاره میکنیم. مطلب اول این است که ما عرض کردیم روایت محمد ابن عمر ابن یزید معتبر نیست، نه وثاقت شخص ثابته و نه عمل مشهور، لذا این روایت طرف تعارض با طائفه اول قرار نمیگیره. اینا رو دیروز اشاره کردیم، لکن اینجا یه بحث فرضی مطرح میکنیم. اگر فرضاً اعتبار این حدیث ولو به عمل مشهور ثابت شد، چنانچه صاحب جواهر ادعا میکنه، نقل شد از بعضی از اعلام حفظه الله که همین ادعا رو دارند، علی ای حال اگر اعتبار این حدیث ثابت بود با طائفه اول چه نسبتی پیدا میکنه و چه باید گفت؟ نسبت به دو مورد علی فرض اعتبار روایت باید بحث کرد. مورد اول طائفه اول صحاح معاویه ابن عمار، دیروزم گفتیم از جهتی اطلاق داشت، مادامی که حاج در مکه است باید برگرده رمی کنه، چه ایام تشریق باشه و چه بعد از ایام تشریق باشه. روایت عمر ابن یزید می گفت رمی فقط در ایام تشریق است و به مفهوم حصر می گفت در غیر ایام تشریق رمی نیست. رابطه بین این دو طائفه نسبت به این مورد میشه رابطه اطلاق و تقیید. این روایت صحاح رو تقیید میزنه، جمع بینهما چنین می شود اگر حاجی در مکه است یادش آمد رمی نکرده، ایام تشریق بود، برگرده خودش رمی کنه. اگه بعد از ایام تشریق بود دیگه رمی موضوعیت نداره، رابطه میشه اطلاق و تغییر و دیگه مطلب روشن نسبت به این مورد و رفع تعارضم میشه در این مطلب، دیگه تعارضی نخواهد بود. مورد دوم که باید نسبت بررسی بشه، طائفه اول می گفت لو خرج من مکه لا شیء علی، لیس علیه ان یعید. این روایت میگه نه خیر، بازم وظیفه داره، اگه بعد از ایام تشریق یادش آمد سال دیگه باید یا خودش یا ولیش یا نائبش رمی کنه. خب اینم مورد دوم تعارض بود. خب اینجا چه کنیم؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشون جمعی از فقها در حقیقت عمل کردن به طائفه دوم، و دست بردن در ظهور طایفه اول. یعنی فرمودن روایت عمر ابن یزید قرینه است که طایفه اول که میگه لیس علیه شیئون، یعنی لیس علیه شیئون امثال، یعنی امثال وظیفه نداره، سال آینده باید خودش ولیش بره رحمی کن. لذا میبینید همین جور هم فتوا میدن، اگه ایام تشریق بود خودش بره رحمی کنه، اگه بعد از ایام تشریق بود از مکه خارج شده بود نمیخواد رحمی کنه، بذاره سال دیگه رحمی کنه، باید سال دیگه رحمی کنه. این وجه جمع به نظر ما فنی نیست، به خاطر این که ما در اینجا دو تا مضمون داریم، یکی نص یکی ظاهره، یا نصوصیت قبول نکنید یکی اظهره یکی ظاهره. طایفه اول لیس علیه شیئون، این یا نص در این که هیچ وظیفه نداره، یا اظهر از طایفه دومه، روایت محمد ابن عمر ابن یزید. روایت عمر ابن یزید جمله خبریه در مقام انشاست که ظهور داره در وجود، جمع فنی این است که اظهر یا نص به حال خودش باقی بمانه. ما در دلیل ظاهر تصرف کنیم و او را حمل بر رجحان کنیم. بفرمایید. آخه یه روایت دیگه هم داریم لیس علیه ان یعید، خب اونم جز همون طایفه است دیگه، او رو که نمیشه ما کنار بزنیم بگیم همچه روایتی نداریم، فقط لیس علیه شیئون. لیس علیه شیئون هم یعنی لیس علیه کفارت، لیس علیه ان یعید، خب نه دیگه اونم هست دیگه، حالا همه رو با هم باید حساب کرد دیگه. و احتمال ظاهرش چیه؟ اگه کسی از امام بپرسه من یه کاری کردم، امام بفرمایند که لیس علیک شیئون، یعنی لیس علیک شیئون امسال، خب لیس علیک ان یعید، نمیخواد دوباره برگردی چه امسال چه سال دیگه، نمی اصلاح داره که، نمیشه که رفعیت کرده داشت. بسیار کجا لیس علیه شیئون یعنی چی؟ این اظهریت رو که نمیتونید منکر بشید، حالا نصر ممکنه ولی لیس علیه شیئون، این رو دست عرف بدی چی میگه؟ لذا دقت کنید، اگر بخوایم در روایت عمر ابن یزید تصرف کنیم، یعنی باید حملش کنیم بر استحباب، یعنی چنین گفته بشود یک طائفه میگه لیس علیه شیعون، لیس علیه یعید. طایفه دوم میگه سال دیگه این کار رو بکنه، یعنی راجح این کار رو انجام بده سال دیگه. لذا اگر این حدیث سندن هم معتبر بود، جمع بینهما یقتضی که فقیه بگوید اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد وظیفه ای نداره، وظیفه واجب، ولی مستحب به سال دیگه یا خودش یا نائبش این رمی را انجام بده. چجور اطلاق و تغییر اینجا پیاده کنی؟
اینجا نست در مطلق
لیس علیه شیء.
اون چه امسال چه ساله بعد؟
هیچ
بعضی هم ظاهر در تغییر،
ظاهر در چیه؟ یه سال بعد. ببینید اینجا غیر از اون مورد اوله، خوب دقت کنید. این لیس علیه شیعون را اگه کسی اینجوری بیان کنه، ببینید مخصوصا باز در مقام سواله، کسی بگه هیچ وظیفه ای نداره، لیس علیه شیعون، این ظهور شکل قبول دارید، حالا ازهر هم نه، هیچ وظیفه ای نداره. بعد بگن یه روایت دیگه میگه نخیر وظیفه داره سال دیگه بره، این اطلاق و تغییر بوده. این عجیب. خب بفرم.
روایت دومی که علیه انگفتی ها ظهورش واقعا کمتر از اون نیست که وجود رو بخواد نشون.
جمله بله، جمله خبریه، جمله خبریه در مقام انشاء، جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجود داره. باید رمی کند سال آینده، رمی کند من قابل. او میگه لیس علیه شیعه، لیس علیه ان یعید. این اطلاق و تغییر خیلی خب بله دیگه، معلومه دیگه، قبوله قبوله. لذا راجح خودش انجام بده و شاهد علیه. ببینی مثل علامه، مثل محقق اول حمله بر استحباب میکنن، اما به جهت این که روایت رو سندن قبول نمیکنن، و اما جهت همینه. دیروز هم یکی از رفقا گفتن ما یه احتمال منکر نیستیم، ممکنه ایشون سند را معتبر بدونه، در جمع بین روایات عرض کنم روایت عمر ابن یزید رو حمله بر استحباب کنه. فنیان به نظر ما اینجوری باید گفته بشه.
این بعدش ما تاکید
مگه در مستحبات این هم، مگه در مستحبات خیلی تأکید نداری؟ عیبی نداره، در مستحبات هم تأکید داری. خب حالا دقت کنید، برگردیم زیل این مطلب به فتوای حضرت امام. حضرت امام در تحریر عبارتشون این بود که اگر فراموش کرد رمی جمره عقبه رو تا روز 13 رمی کنه. بعد فرمودن ولو لم یتذکر الا بعدهی، اگه بعد از ایام تشریق یادش آمد، فالاحوتو الرمی من قابل ولو بالاستنابه. به نظر شما چرا احوت گفتن ما؟ سند و شهرت و یه حرفاست دیگه، درسته؟ اگر این نگاه باشه خب تفصیل بین ایام تشریق و غیر ایام تشریق چند امام فتوا میدن. خوب دقت کنید، امام فرمودن اگه فراموش کرد تا 13 رمیش گذراست. خب طایفه اول که اطلاق داشت میگفت که بعد از ایام تشریق چه قبل از ایام تشریق، چرا امام فرمودن تا 13 گذراست؟ بله قید در مکه که امام ندارم، میگن تا 13 یادش آمد جازه بره رمی کنه مجازرم. خب روایت دوم را اگه معتبر دونستن این احوت بعدی که فل احوت و الرمی من قابل معنا نداره، احوت معنا نداره. اگه روایت معتبره لذا تفصیل بین ایام تشریق و غیره دادن امام، یعنی در این تفصیل فتوا دادن امام. روایت خب اگه معتبر است و تفسیرش کردن لذا طبقش فتوا دادن، چرا یه قسمت شو علی احوت میگن؟ ظاهر امر به حضرت امام اشکال وارده، یعنی تا 13 لذا آقای خویی اینجا فنیتر وارد شده. آقای خویی میگن اگه تا 13 یادش آمد بره رمی کنه، اگه بعد از 13 بود در مکه بود احوت اینه که بره رمی کنه، اگه از مکه بیرون رفته بود احوت اینه که من قابل رمی کنه، اگه دسته دوم اعتماد به شهرت مسلم نیست و دو تا احوت باید بگن امام نه یک احوت، اگه مسلم اعتماد به طایفه دوم خب جای این احوت اخیرم در کلمات حضرت امام نیست، لذا این اشکال ممکنه به حضرت امام وارد باشه. حالا باز شما تأمل کنید ببینید انظر دلالی میشه بعضی دوستان اشاره کردن نکته گفت یا نه. مطلب دوم ذیل این بحث این است که عنوان شده است در کلمات حضرت امام در تحریر ولو نسیه جاز الى سالس عشر، اگه فراموش کرد رمی رو تا روز 13 این وظائفش است، مکه بود غیر از ایام تشریق بود بره رمی کنه، نبود چطور این مسائل. حالا سوال این است که اگر جاهل بود به حکم، آیا جاهل در حکم ناسیست؟ وظیفه جاهل چی؟ مدرسه نجف مرحوم آی خویی دو دلیل اقامه می کنن که صورت جهل به رمی جمره عقبه مثل صورت نسیان است. حالا عبارت های ایشون رو مطالعه بفرمایید، اون دو دلیلشون رو ببینید تا بعد اینم وارد بشیم و مختصر اشاره‌ای به مطلب داشته باشیم. بله ما گفتیم، ولی حالا بحث دلیلش به چه دلیلیه کیه؟ باید بررسی کرد ببینیم دلیل بر این که جاهلم در حکم ناسیست. آقای خویی میگن چون ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان من نسیه، من عرض لهو عارضم، عبارت اینه من عرض لهو عارضم، آیا شامل جهلم میشه یا نه؟ یه توضیح دارن ایشون، دلیل دیگه اقامه میکنن تا به توضیحش برسیم ببینیم که باید چه گفت در صورت جهل. خب این 4-5-6 دقیقه ای که وقت هست یک نکته ای را اشاره کنیم و عرض کنم که بحث رو خاتمه بدیم. خب جمع‌بندی اون الزامات و بررسی های عرض کنم بایسته های مطالب علمی نکاتی به نظر می رسید پراکنده اشاره شد، می خواستیم دیگه جمع‌بندیش کنیم. این نکترم خیلی سریع من اضافه بکنم و بعد بریم سراغ بحثای دیگه در هفته های دیگه اگه عمر و توفیقی بود. عرض می کنم که اهمیت توجه به مطالب علمی و استفاده از وقت، من در خصوص خود دوستان حاضر این نکته را میخوام عرض بکنم که ببینید حالا شما از جهتی یک پله در این جهت اهمیت به بحث و اینا یک پله جلو هستید، خود این ساعت و این تو زمستون قبل از طلوع ساعت ها میشه و این حضور و خود اینا نشانه اهمیته، ولی میخوام عرض کنم که این مقدار کافی نیست. نمیخوام اظهار نارضایتی بکنم، نه این نیست، جمعی از دوستان خوب کار میکنن، تلفن ها، تحقیقات، غیره، ولی نباید بسنده باشیم، بسنده کنیم به این مقدار، بلکه باید توان بیشتر رو اعمال کرد. نقل شده از یکی از اعلام موجود که ایشون از قول آقای مطهری، شهید مطهری نقل کردن که از ایشون سوال شده که شما چقدر مطالعه و تحقیق میکنید؟ چون فرموده بود تا سرحد مرگ. این عبارت سنگینیه. حالا ما نمیخوایم بگیم اونجور چینی، نه، ولی یک کمی نزدیک به این حالتها بشیم. شیخ طوسی شبا نقل میکنم خیلی از شبا نمیخوابید، دفترهای مختلف، علوم مختلف کنارش بود، یه ظرف آبم کنارش بود. حالا قصه شو بگیم ابن نداره، در حدی که قصه بگیم دیگه، حالا نمیدونم چقدر توفیق اون عمل اوناش دیگه، حالا خیلی بره قصه شو بگیم. می نوشت وقتی خواب به چشمش می آمد آب برمی داشت به چشمش می زد که خواب از چشمش بره. ببینید علم یه وضعیتیست به قول مرحوم آزیا که اگه همه هستی تو در اختیارش گذاشتی او یه قسمتیش رو در اختیار تو قرار میده، نکنه باری به هر جهت بار بیار. واقعا حیف، آدم دلش میسوزه، یه مدتی میگذره میبینی خب اومدی رفتی وقتم گرفته شده، ولی او سرمایه‌ای که باید به دست آمده باشه در دست نیست. همه علتش اینه که آدم یه مقدار تمرکز نکرده، یه مقدار در حد مطلوب، اقل مطلوب فعالیت نکرده. عرض کردم حالا با این نکته که شروع یه چند قدم جلو آمدید، گاهی بعضی از اساتید از ما میپرسن که عجیبه این ساعت هفتی طلبه ها میان چطور میشه این مثلا این ساعت چیزی افتان بلخی. یا عرض کردم یه وقتی ما هم این نگاه به وظیفه خودم باز عقل رو دارم، بارها شده همین امسال که دو تا سفر خارجی به جهاتی پیش آمده بود، مثلا دو روز درس تعطیل میشه، گفتم من مجاز نیستم درس رو تعطیل کنم. اون زمان اجاره رفقا یادشونه، میدونن دیگه، حالا اجاره میگفتیم این آقای پروفسور کریمی به حساب مناسبتی رفته بود دانشکده حقوق دانشگاه تهرانش، نشه اومد خونه ما که هفته یک روز بیاید دانشکده حقوق دانشگاه تهران، هم یه گهدایی برای اساتید میذاریم، یه گهدایی برای دوره دکتری، این مباحث اجاره رو اونجا مطرح کنید، اینا قابل استفاده یه چنینه. من جوابی که به اون آقای کریمی دادم این بود، گفتم من ساعت 7 که میام بعدن به حرم میبینم بعضی آمدن سوال میکنن، قبل از طلوع آفتاب یه جمعی آمدن نشستن، من مجوز ندارم سرباز امام زمان این انگیزه رو داره من یک روز درسشو تعطیل کنم، من مجوزی برای آمدن تهران برای خودم نمیبینم. ما حداقل ها رو رعایت میکنیم، حالا نمیخوام بگم مگه گاهی وظیفه پیش میاد تزاحم میشه چاره ای نداریم تعطیلم میکنیم درسو، ولی این اقل انجام میشه. خب توقع اینه که رفقا هم بالاخره این توجه رو داشته باشن. به مرحوم شهید صد گفتن چند ساعت مطالعه میکنی و همه اوقات بیداری من صرف تفکر در مسائل علمی میشه. توجیه نکنیم که آقای صد نابغه بود، شهید مطهری اینجوری بود، یقین بدانید سر سفره زحمت خودشون نشستن این آقایون، شک نکنید سر سفره زحمت خودشون نشستن، یعنی هرچی برداشت علمی دارن ناشی از زحمت خودشونه، ناشی از مشقت خودشون است. نقل نکردم برای دوستان که مدرسه فضل ابن شازان در نیشابور 3-4 سال قبل از انقلاب میخواست افتتاح بشه، مرحوم آقای مطهری رو دعوت کرده بودن برای سخنرانی، جمعی از علمای مشهد، منم به همراه پدرم رفته بودم، نوجوانی بودم 16-17 سال نمیدونم، اون تهجد این آقایون در شب که واقعا من متحیر شده بودم، بیدار شدم با صدای ناله اینها، لهم دویون که دوی نه، من نوجوانی بودم نگاه میکردم هر کدوم در یک گوشه مشغول عبادتن، از همه سوزناکتر هنوز تو گوش من اون ناله است، ناله های شهید مطهری بود، از خود بی خود شده بود. شبم وقتی میخواست بخوابه دیدم بقیه استراحت کردن، ایشون مثل یه آدمی این برانور نگاه میکنه نشسته، منم آدم جستجوگری بودم، مجموعه بودم منزلی که از تجار نیشابور، گفتم ما چرا استراحت نمیکنی؟ چیزی میخواید مثلا براتون بیارم؟ فرمودن نه من دارم میخوام پامو دراز کنم، دارم نگاه میکنم که قبه منوره امام هشتم کجاست، پام به اون سمت دراز نکنم. این توجه به مسائل معنویشون، صبح بلند شدن نماز جماعت خوندن، گفتم حالا این ساعت ها بیدار الان دو ساعتی میخوابن اینا، دیدم آقا بحث علمی در گرفت، یک بحث علمی سنگین، اینا نشستن با هم بحث میکنن، صاحب خانم میز چیده بود و صبحانه میاد آقا بفرمایی، از توجه ندارن که صبحانه چیه. ببینید این لذت مطالب علمی رو چشیدن و سرمایه گذاری کردن رو مطالب علمی، هر چند گام خودمون نزدیک کنیم اون آورده برامون هست، نگیم توجیه نکنیم بعد اونا نابغه بودن ما که اونجور نمیشه، اونا که اونجوری، اونا که چنین، اونا نه، اگه زحمت بکشیم تلاش کنیم، هر چقدر زحمت بکشیم به این قله علم نزدیکتر میشیم. انشالله امیدوارم خدا به هممون توفیق بده که انشالله در مسیر علم قدم برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنجشنبه هست، میگرده یه پنجشنبه
اگر شما همون اطلاق و تحضیل شما رو توی مورد اول پیاده کرده باشن.